گفتاور. به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. سلام و درود خدمت شما شنوندگان محترم شبکه رادیویی تهران. من امیر دبیری مهر هستم، با برنامه گفتاورد در خدمت شما هستیم. کسانی که و مخاطبان محترمی که برنامه گفتاورد رو تعقیب میکنن چندین بار از ما خواستن که دیگه خیلی هم برنامه گفتاورد غیر سیاسی نباشه و به موضوعات سیاسی هم به فراخور بپردازیم. واقعیت این هستش که ما موضوعات سیاسی حتما تو دستور کارمون هست، اما موضوعاتی رو میپردازیم که هم اهمیت زیادی داشته باشه و شامل سیاست زدگی نشه برنامه گفتاورد. دوم این که بتونیم با یک رهیافت و رویکرد کاملا کارشناسی به موضوع بپردازیم. به همین خاطر در برنامه امروز درباره اتفاقات اخیر در کشور همسایمون افغانستان صحبت میکنیم و پیشروی هایی که جنبش نظامی طالبان در افغانستان داشته و داره و سوال‌های زیادی که در ذهن هموطنان ما وجود داره که به هر صورت این ماجرا چیست و به کجا منتهی خواهد شد. مهمان گرامی حاضر در برنامه ما جناب آقای محسن روحی صفت، معاون پیشین دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه و دیپلمات کشورمون در منطقه شبه قاره، یعنی کشورهای هند، پاکستان و افغانستان هستند. خدمت شما جناب آقای روحی صفت سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمدید به برنامه گفتاورد.
سلام خدمت جناب آقای و شنوندگان محترم، من در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم جناب آقای روحی صفت، به عنوان مقدمه بحث و شروع بحث اگر نکته‌ای در رابطه با تحولات اخیر افغانستان دارید شما بفرمایید، تا بعد حالا من یه خود سوالات جزئی تری رو با شما در میون بگذارم.
بله، همطور که مستظر هستید افغانستان در شرایطی به سر میبره چه وضعیت مناسبی ندارد و این وضعیت جدید در واقع با حمله نیروهای آمریکایی به طالبان در 20 سال پیش شروع شد و از دولت طالبان سقوط کرد و یک نظامی جدیدی در افغانستان و یک نظام مدرنی در افغانستان به وجود اومد که ناشی از توافق بن بود و جامعه مدنی در اون کشور شکل گرفت. اما اوضاع الان کاملا متفاوت از اون روز از 20 سال پیش. ما شاهد ناامنی، بی‌ثباتی، شکاف‌های قومی، دولتی ضعیف در کابل هستیم و هر روز انفجارهایی در نقاط مختلف افغانستان و در یکی دو هفته اخیر هم حملات گسترده طالبان به شهرهای گوناگون افغانستان شاهدیم. همچنین در افغانستان فقر گسترده وجود دارد و مهاجرت، ترور نخبگان و تضعیف جامعه مدنی تشدید شده. این وضعیت امروز افغانستان به نظر میاد که نتیجه سیاست‌های غلط و اشتباهات گذشته باشه در این 20 سال گذشته.
سیاست غلط کدوم کشور؟
در افغانستان بازیگر فعال مایشا فقط آمریکا بوده، یعنی آمریکا با فاصله بسیار زیادی با دیگران فعال مایشا بوده و پس از اینکه متوجه شد که در سالهای اخیر چه هیچ افق روشنی برای بهبود وضعیت افغانستان نیست و اوضاع همچنان بدتر از گذشته میشد، مجبور به ترک افغانستان شد و این ترک یا این خروج غیر مسئولانه آمریکا از افغانستان بحران جدیدی در افغانستان ایجاد کرد، در واقع تشدید کرد این وضعیت ها و گفت که دیگه من حاضر نیستم هزینه در افغانستان بکنم و هیچ دستاوردی هم نتونستم داشته باشم. دستاوردهایی که قبلا اعلام کرده بود، مبارزه با افراطی‌گری بود، بله، توسعه اقتصادی بود، ایجاد جامعه مدنی بود و مسائل دیگه که بود، نوع ترکش خودش باعث شد که بالانس به نفع مخالفان دولت بشه.
آقای روحی صفت، خروج آمریکا از افغانستان نقطه آغازش مربوط به حدود 10 سال قبل هست که کم کم نیروهاشون رو کم کردن.
2014.
بله بله، کمتر از 10 سال، بله 2014. آیا این خروجی که اخیراً رخ داده که تقریباً خروج حالا کامل هست، این یک خروج واقعیه، یعنی همینطور که شما روایت کردید آمریکایی‌ها میگن خب ما دیگه اینجا دلیل نداره باشیم، هزینه بکنیم، کشته بدیم و نمیتونیم نقشی هم ایفا کنیم، باید بریم، یا اینکه نه یک خروج سوری تاکتیکی هست که معطوف به اهداف دیگه یه. این خیلی مهمه.
ببینید آمریکا وقتی 20 سال پیش وارد افغانستان شد قصد هژمونی کامل بر افغانستان داشت.
بله.
ولی آمریکا شناخت درستی از منطقه و افغانستان چند لایه پیچیده، چند قومی، چند مذهبی و چند نژادی نداشت.
بله.
و همین باعث شد که پاکستان که در واقع همسایه جنوبی بود به راحتی بتونه سر آمریکا کلا بذارد و در واقع آمریکا را منحرف بکند و در واقع آمریکا در سال 2011 در واقع متوجه شد که اوضاع چندان خوب نیست. ولی رانت‌هایی که در داخل آمریکا بود شامل شرکت‌های اسلحه سازی، شرکت‌های امنیتی خصوصی، لوجستیکی که اینها علاقه نداشتن که افغانستان رو تهش بکنن، چون آمریکا در طول این 20 سال پیش نزدیک به 2000 میلیارد دلار در اونجا هزینه می‌کرد که بخشش میرفت تو جیب این شرکت‌های مختلف.
بله.
و اینا گزارش هایی که برای مقامات آمریکا تهیه میکردن دستکاری میکردن و طوری نشون میدادن که اوضاع به خوبی داره پیش میرد. این صحبت هایی که من میکنم نتیجه گزارش کنگره آمریکا، یک گزارش 2000 صفحه‌ای است که با 400 مقام آمریکایی از نظامیان و امنیتی‌ها و CIA و اینا مصاحبه کردن و بخشش توسط روزنامه واشنگتن پست منتشر شد.
چه سالی تقریبا؟
این 3 سال پیشتر منتشر سال شد.
یعنی در واقع این گزارش نشون میداد که یه همچین ماجرای فریبی در سیستم آمریکا
وجود دارد. اوباما در واقع مقاومت کرد در برابر این فشارها و تصمیم به خروج گرفت، ولی از مثلا 100,000 نیرو یا 90,000 نیرویی که داشت 15,000 نیرو باقی موند در افغانستان و در دوره ترامپ تصمیم به خروج کامل گرفته شد و الان دیگه تقریبا خروج کامل شده. لذا آمریکا چون هیچ گونه افق روشنی برای بهبود اوضاع نمیدید، یک، دو، اینکه هزینه های بسیار سنگینی بر اقتصاد آمریکا تأمین کرده. 2000 میلیارد دلار رقم بسیار بالایی است.
بله، بله.
و لذا دیگه قادر به تأمین این هزینه نیست. از این جهت سیاستش تغییر داده. در پاسخ به شما،
پس این خروج یک خروج واقعی،
یعنی واقعا خارج میشه ولی سیاست کنترل از راه دور را در اونجا پیشی گرفته
به واسطه
یعنی یک از طریق
پاکستان،
از طریق کشور بتونه پایگاه‌هایی در همسایگان همسایه افغانستان داشته باشه.
بله.
دوم دیگه دنبال توسعه اقتصادی، ملت سازی و جامعه مدنی تو افغانستان نیست، هدفش کنترل بر منطقه گذاشته و افغانستان را یک پایگاهی برای کنترل منطقه. از چه طریق؟ از طریق بحران، مدیریت بحران. یعنی با گسترش آشوب در افغانستان و شیوعش به شمال اون کشور، عرض آسیای مرکزی که تحت نفوذ روسیه هست در واقع، و از اون طرف با چین که ایالت سینکیانگ هم مرز هست، در واقع دنبال اینه که این ناامنی را به داخل مرزهای تحت نفوذ چین و کشورهای تحت نفوذ روسیه و از اون برم فشار بر ایران گسترش بده تا بتونه بر سیاست‌های منطقه‌ای خودش دست بیابه. دست یافتن سیاست منطقه آمریکا اینه که روسیه در دوره پوتین ضعیف بشه، یعنی پوتینی که تقریبا روسیه رو قوی کرده، از این وضعیت خارج بشه و از اون برن سینکیانگ و اویغورها رو تحریب کنه اگر علیه دولت مرکزی چین. ایران هم که خودش جای خود داره. لذا در واقع تغییر سیاست شده از سیاست راه‌های دیگه هم، و علاوه بر این ابزارهای مختلفی در افغانستان، اولا یک شرکت‌های امنیتی در افغانستان از خودش بر جای گذاشته که اینا هنوز دارن باش کار میکنن. الان وضعیت فناوری نظامی و امنیتی اینقدر پیشرفت شده که اصلا دیگه نیازی به حضور سرباز در آمریکا، شما یادتونه که اصلا مادر گذاشته پهپاد نبود.
بله بله.
ولی مثلا از 10-15 سال پیش دیگه آمریکا عملیاتی با پهپاد در افغانستان انجام میداد.
بله.
و دیگه نیاز نبود چه حضور مستقیم داشته باشد. لذا اگه پایگاه‌هایی در پاکستان یا در آسیا مرکزی مثل ازبکستان، تاجیکستان، قرغیزستان داشته باشه، میتونه هم عملیات انجام بده و در سیاست خودش رو پیش ببره.
پس خروج آمریکا از افغانستان بیشتر ناظر به خروج فیزیکی نیروهای نظامی و سربازا هست.
دقیقاً.
اما حضور خواهد داشت در افغانستان. یک بحث مهمی که جناب آقای روحی صفت مطرح هست در رابطه با خود طالبان هست و این که آیا طالبان امروز طالبان 20 سال پیش هست و آیا تفاوت و دگردیسی ما در این جنبش نظامی و سیاسی و عقیدتی در افغانستان داشتیم یا نه اینا همون طالبان هستن. خب این روزا فیلم هایی داره منتشر میشه که نشون میده همون اقدامات خشونت آمیز و غیر متمدنانه رو طالبان دارن به ویژه علیه زنان اعمال میکنن و این نگرانی رو ایجاد کرده که خیلی تغییر محسوسی در طالبان ایجاد نشده. یه تحلیل داشته باشین شما در رابطه با وضعیت طالبان و اینکه آیا طالبان واقعا الان چه ویژگی‌هایی داره و دنبال چی هست در افغانستان.
ببین اینکه آیا طالبان تغییر کرده یا نکرده، زم 20 سال گذشته قطعا تغییر کرده، ولی اینکه به چه جهتی تغییر کرده
این مهمه.
این مهمه، وگرنه تغییرش مهم نیست.
بله بله
طبیعیه. اینها یاد گرفتن که برای پیروزی تنها ابزار نظامی کافی نیست، بلکه ابزار تبلیغاتی و جنگ روانی تأثیرش کمتر از پیروزی‌های میدانی نیست. این مهمترین تغییری است که طالبا فکر کنم این تجربه را از داعش به دست آوردن در خاورمیانه. این یک تغییر که در گذشته ما میدونیم که اصلا چنین طالبا چنین تاکتیک‌های استفاده نمی‌کردن.
رسانه ها استفاده نمی کردن.
اصلا رادیو تلویزیون ها حرام می دونستن مثلا بله. اعدام می کردن رادیو تلویزیون ها. دوم این که اینها یاد گرفتن که در واقع مشروعیت بین‌المللی اهمیت داره براشون، چون دفعه قبل اینها 90% افغانستان را تصاحب کردن، ولی به جز همون سه کشوری که اول اینا به رسمیت شناخت، شامل پاکستان، امارات متحده عربی و عربستان، هیچ کشور دیگه طالبان به رسمیت نشناخت. لذا تعاملات بین‌المللی از چند سال پیش شروع کردن که مورد شناسایی واقع بشن و هنوز هم یکی از موانع و چالش اصلی طالبا برای اینکه بتونن در افغانستان حکومت بکنن همون مشروعیت بین‌المللی است.
بله.
که حالا قدمایی برداشتن، حالا معلوم نیست چقدر موفق بشن. لذا کار با تو کار دیپلماسی وارد شدن که در گذشته نبودن. اینها مسائلی است که تغییراتی که اینا کردن، ولی آیا نیچر اونها، طبیعت اونها، اصل اونها عوض شده یا نه، ما با شاخصهای اینا رو ببینیم چی شاخص یک نیروی جنبش افراطی‌گری چیا هست.
بله.
یک جنبش افراطی‌گری تمامیت خواهه.
بله.
یعنی دنبال این است که برای اشخاص دیگه یا جناح‌های دیگه هیچ گونه سهمی در قدرت اصلی قائل نشد.
الان طالبان در طالبان افغانستان اینجوری فکر میکنه،
علنا میگم ما میخوام یک حکومت یک پارچه
خب.
از خودمون بر سراسر افغانستان گسترده بکنیم
بدون انتخابات.
بدونه دومین شاخص آه. که میخواستم بگم موضوعش اینه که اینا قدرت ها شبیه خلیفه‌گری میدونن.
بله.
شیخ امارت امیری یا امارت اینا.
بله.
انتخابات، جامعه مدنی، قانونگذاری نی این که کسی قانون بذاره، نه، امیره که قانون رو میذاره برای اینا. بله.
اینا رو بدعت میدونن،
اونا رو بدعت میدونن
انتخابات. بله. و اینها رو. بله.
بله. لذا این که اقلیت ها رو نمیپذیرن اینا، حق برای اقلیت در این حد قائل هستن که زنده بمونه، زندگی بکنه، ولی طلب و سهمی نداشته باشه. هیچ گونه مشارکتی در
اقلیت قومی یا مذهبی،
هر دو. طالبان یک جنبش قومی پشتون روستایی هستن.
دقیقاً.
از جامعه مدنی اصلا هیچ بهره بوی بهره‌ای نبردن. لذا اینا به همون شکل میخوان کشور اداره بکنن، تفکیک قوایی برای خودشون قائل نیستن، مثلا قوای مختلف باشد و این ویژگی ها نشون میده چه طالبا نیچرشون تغییر نکرده، تاکتیک هاشون عوض شده و ما نباید گول این تبلیغات ها بخوریم. متاسفانه برخی از رسانه‌ها تو ایران یک سری مطالبی گفتن که پیداست که تحت تاثیر این موضوعات واقع شدن. ببینید این که ما با طالبا به عنوان ایران ارتباط داشته باشیم، چون حتما به ارتباط داشته باشیم اصلا. چون همسایه ماست، در نوار مرزی ماست و تازه اون مردم افغانستان هستن که بایستی تشخیص بدن که چه کسی برایشون حاکم بشه، نه ما. ولی اعتقاد داریم که هرگاه حکومت کابل از قاعده وسیع برخوردار باشه، یعنی فراگیر باشه، از هم پشتو باشه، هم تاجیک باشه، هم ازبک باشه، هم هزاره باشه، هم سنی باشه، هم شیعه باشه، هم اسماعیلیه باشه، از همه اقوام و مذاهب و نژادها و فرهنگا باشه، پایداری و ثباتش بیش از یک حکومتی است که بخواد قوم خودش بر اونجا چیز کنه.
مثل طالبان،
مثل طالبان که میگن در 200 سال گذشته همیشه حاکمان افغانستان پشتو بودن، لذا ما همچنان میخوایم پشتو اینا نگه داریم.
بله آقای روی صفت، طالبان در همون 20 سال پیش هم من خاطرم هست اون زمان کارهای خبری انجام میدادم و همین حوزه افغانستان رو هم پوشش میدادیم، مدعی بودن که پایگاه اجتماعی و طبقاتی و حالا روستایی قوی دارن در افغانستان و مدعی بودن که اینگونه نیست که مخالفین طالبان میگن که اونها به ضرب زور در واقع تونستن توسعه پیدا کنن و پیشرفت بکنن. الان هم احتمالاً همین ادعا رو دارن. اگر ما بگیم این دروغه، پس چجوری اینها اینقدر میتونن توسعه پیدا بکنن؟ الان مثلا حدود 70-80 درصد افغانستان رو تصرف کردن و یعنی اینا رو چجوری باید کنار هم قرار بدیم؟ واقعیت چیه؟
اگر بر این حرفشون اعتقاد دارن، مبنا رو بزنن رأی.
خب اونا اصلا رأی رو قبول ندارن.
خب یعنی پس یعنی اگه بگن به مردم انتخاب بکنن، اگه مردم اکثریت مردم طالبان انتخاب کردن، چون خب میام سر کار، ولی اینکه زیر بار رأی مردم نمیرن، پس یه خدشه‌ای در این موضوع است. دومی که در شهرها که جامعه مدنی شکل گرفته، خب طالبان نفوذ ندارن و مردم علنا همه جا مخالفت خودشون اعلام میکنن.
اطلاعات میدانی شما
هم نشون میده. شهرها بعد شهرها هم داره دیگه. اون روستاهایی هست که اونم ناشی از فقر گسترده هست. ببینیم افغانستان کشور تدارکاتیه، یعنی مردم وقتی که هیچ گونه درآمدی ندارن، اگه کسی بهشون یه پول بده که بیاد براشون بجنگه، خب آمادگی دارن که این پولو بگیرن براشون بجنگه، بدن این که شکم امروزش رو سیر بکنه. یعنی یک وضعیت نابسامان اقتصادی در واقع موجب سربازگیری اینا میشه. توسعه اقتصادی طرف دیگه دلیل نداره به سرباز بشه، میره سر کاسبیش خیاطی میکنه، نمیدونم کار کارخونه میره، وقتی هیچ کارخونه ای نیست، وضعیت کشاورزی خرابه، وضعیت صنعتی خرابه، طبیعی است که تنها راه براش میمونه سرباز طالب شدن.
شما چه سالی خودتون افغانستان تشریف داشتین؟
من زیاد افغانستان بودم.
زیاد بودی. بله. خب حالا میخواستم این سوالو بکنم، از این جهت خواستم بپرسم، بالاخره در این 20 سال در افغانستان کارهای زیرساختی، توسعه، پیشرفت اینا رخ نداده یا مختص برخی شهرها بوده؟
متاسفانه سیاستی که آمریکا در اونجا پیش گرفت سیاست ناکامی بوده، ناکارآمدی بوده.
خب
حتی افغانستان را محل منازعه با کشورهای رقیب خودش قرار داد. شرکت‌های ایرانی علاوه هم بودن در معادن افغانستان سرمایه گذاری بکنن، کارخونه‌هایی بزنن، ولی آمریکا به دلیل اینکه ایران تحت تحریم آمریکا هست اجازه نمیداد که ما در توسعه افغانستان نقش اساسی ایفا کنیم، در صنایع نفت گازش شرکت بکنیم. آه. یا همچنین رقبای دیگه که آمریکا داشته. لذا تصور من اینه که ناکامی آمریکا در افغانستان، شما میدونید این سالها مرتب به طالبان در واقع فعالیت طالبان افزوده شد، این سالهایی که هی وضعیت اقتصادی افغانستان بدتر و بدتر شد.
بله.
و این به طالبان افزود، ولی ما به عنوان ایران میگیم که تصمیم گیرنده تو این موضوعات ما نیستیم، تصمیم گیرنده مردم افغانستان هستن. باید یک جو سالم، یک محیط آرامی وجود داشته باشه، دولت مرکزی اجازه بده طالبان مثل بقیه در افغانستان وارد مشارکت سیاسی بشن، به اندازه‌ای که مردم بهشون رو بیارن، اعتماد بکنن، رای بیارن، در حکومت مرکزی هم سهم داشته باشن. ولی اینکه میخوان به زور با زور اسلحه بگیرن، این قابل قبول نیست.
خب حالا فکر میکنید موفق میشن با اتفاقاتی که یکی دو هفته اخیر افتاده؟
ببینید، این که احتمال اینکه سقوط کابل یا بقیه شهرهای باشد، این احتمال وجود داره ولی پایدار نیست.
با توجه به اون نکته‌ای که شما ابتدای گفتگو فرمودید که براشون مسئله مشروعیت مهمه، براشون ابزارهای غیر نظامی مهمه، یه فرضیه این استش که طالبان اشغال نظامی کابل رو نخواهد کرد. یعنی مثلا تا پشت دیوارهای کابل میاد و تا بتونه با طریق حالا غیر نظامی کابل رو تصرف بکنه. شما چقدر با این نظر موافقید؟
همه اتفاق 20 سال پیش افتاد. 21 سال پیش افتاد. طالبان اومدن تا پشت دروازه‌های کابل و گفتن ما نمی‌خوایم حکومت بکنیم. از دنبال حکومت کردن نیستیم. ما فقط می‌خوایم کشور رو از جنگ‌های داخلی رها بکنیم و خود مردم هر کدوم حکومت می‌خوان انتخاب بکنن. ولی تا رسیدن پشت دروازه‌های کابل گفتن ما نظرمون تغییر دادیم و می‌خوایم حکومت رو به دست بگیریم.
آها.
منم تصورم برای اینه که برای برد تبلیغاتی الان اینو گفتند تا اونجایی که بتونن، یعنی قادر باشن، به همین شکل میخوان عمل بکنن. ولی وقتی که مقاومت مردم رو ببینن،
بله،
به زور وارد میشن.
آقای رویصفت، چون میخوایم در رابطه با برخی از بازیگران دیگر هم غیر از آمریکا در افغانستان صحبت بکنیم، چون واقعا یک چارچوب تحلیلی و نظری برای درک مسائل افغانستان بدون در نظر گرفتن بازیگران غیر افغانستانی اصلا ناقص خواهد بود. یک سوالی که وجود داره که اون میتونه به این مسئله کمک بکنه اینه که واقعا جنبش طالبان به عنوان یک جنبش واپسگرا از نظر فکری، سیاسی، تبلیغاتی و غیره، این همه سلاح و پول و امکانات و اینها رو از کجا میاره؟ این یه سوالیه که خیلی از مردم عادی واقعا میپرسن. میگن آقا این پولا مثل داعش دیگه، داعش هم همین بود. آقا این پولا از کجا میاد؟ این همه تجهیزات نظامی از کجا میاد؟ این هزینه های هنگفت. اینجا نقش پاکستان خیلی برجسته میشه. یعنی یکی از عوامل مخرب و مخل امنیت و ثبات در افغانستان پاکستان هست و به ویژه ISI، سازمان اطلاعات ارتش پاکستان. یه مقدار در مورد اینم توضیح بفرمایید. واقعا پاکستانی ها دنبال چی هستن که همیشه میخوان افغانستان ناامن باشه؟
چشم، من یکم عقب ترم اینم کامل بشم. این بازیگرانی که در این بیسوباتی های افغانستان نقش دارند و من به دو دست تقسیم کردم، بخش داخلی و بخش خارجی. در بخش داخلی، خب طالبان گفتیم که با توجه به تفکر افراطی‌گری تمامی خواهی یا نظام ارزشی متعجل و اینها، این یکی از عوامل هستن که مواد مخدر و قاچاق هم در درآمد اونا در واقع نقش اساسی داره. مواد مخدر، یعنی طالبان یکی از درآمدهای اصلیشون مواد مخدر هست. قسمت دوم داخلی ها، من دولت ها میگم که با توجه به این که این سلبی اختلافات داخلی، عدم کارایی، شکافای قومی نژادی، جوان بودن جمعیت، بیکاری، فقر و بیسوادی در واقع عامل دیگری بی‌ثباتی ها شده. و در مورد خارجی که سوال شما بود، ما دو تا بازیگر اصلی در افغانستان داریم، یکی آمریکا داریم و دوم پاکستان بوده که در واقع به دلیل منازعه مرزی که با افغانستان به نام خط دیوران داره و این نگرانیش هم به حقه، یعنی از زمان تشکیل دولت پاکستان همیشه نگران وضعیت مرزیش بوده و نتونسته.
مرز داره با افغانستان حدوداً
حدود 1000 خورده کیلومتر،
یعنی از ایران خیلی بیشتر.
بله بله بله،
چون ما حدوداً 700 کیلومتر.
بله، اون شرق و جنوب دیگه.
آ بله بله،
منطقه شرق و جنوب.
خب
اون نگرانی داره و افغانستان هم زیر بار اون موضوع نرفته، لذا علاقه نداره که در دولت کابل، در شهر کابل دولت مرکزی قوی حاکم بشه، چون نگران مرزشه. علاقه داره چه در کابل یک حکومت حاکم باشد که پیوندهای ایدئولوژیک و مذهبی باش داشته باشه و این پیوندهای مذهبی مسائل ملی و مرزی رو تحت شعاع قرار بده. لذا همیشه ما میبینیم که از زمان داوود خان پاکستان از جنبش های مذهبی در افغانستان حمایت میکرده و با جنبش های ملی کاری نداره.
اینجا یه ابهامی شکل گرفت که
بله.
اگر دولت مرکزی در افغانستان مقتدر و قوی باشه
زیرباره
چه اشکالی برای پاکستان پیش میاد؟ مسائل مرزی چجوری تحت شعاع قرار میگیره؟
پاکستان علاقه دارد که دولت افغانستان خط مرزی فعلی رو به عنوان خط مرزی رسمی به رسمیت بشناسه.
بله.
و یک دولت قوی در کابل این کار نمیکنه معمولا.
آها این کار نمیکنه.
نمیکنه بله.
درسته.
ولی اگه یک دولت ضعیفی باشه که عناصر متحد پاکستان در اون دولت شریک باشن مثل طالبا، این احتمال دارد که
به رسمیت بشناسه.
به رسمیت بشناسه. دوم حتی اگه به رسمیت نشناسه تهدیدی براش نخواهد.
چه نفعی داره پاکستان تو این مناطق مرزی که حالا به رسمیت شناخته بشه؟
خب پاکستان میخواد مرزش مشخص بشه. میگم نگران جان، نگرانی به حقیه.
خب میدونم، یعنی اونجا ناامنی اینها وجود داره.
از تاریخی بخشی از پاکستان فعلی جزء خاک افغانستان بوده.
بله بله.
و افغان‌ها ادعای تاریخی تا شهر پیشاور و تا نزدیک اسلام آباد دارن. ادعای تاریخی. آها.
بحث تمامیت ارضی پاکستان.
پاکستان به حق نگران این موضوع.
درسته.
دومیش هم موضوع هنده. خوب. چون پاکستان با هند درگیره.
بله.
و دنبال یک عقبه ای هست که بتونه در درگیری با هند اون پشتبانیش بکنه. اون هم مثلا به راحتی خب هواپیمای هندی میتونن تا عمق خاک پاکستان مورد تهاجم قرار بدن.
بله
خیلی حتی ممنون. در زمان رژیم گذشته پاکستان هواپیمای خودش اومد در داخل خاک ایران در جنگ با هند مستقر کرد.
بله.
چون دنبال یه عقبه میگردد. از این جهت هم برای پاکستان مهمه که افغانستان همدستش علیه هند باشه.
ما چون وقتمون رو به اتمام هست، به عنوان آخرین سوال از جناب عالی میپرسم که به نظر شما بهترین سیاست در ایران در قبال اتفاقات اخیر افغانستان چی هست؟
سیاست ایران تشکیل یک دولت فراگیر در افغانستان، ایجاد اجماع منطقه‌ای و اجماع بین‌المللی تحت پرچم سازمان ملل.
خب.
یعنی میگیم که اگر این روشی به پیش گرفته بشه احتمال موفقیت و ثبات بیشتره. دولت ایران با هر کسی که در کابل سر کار میاد ارتباط خودش حفظ میکنه و برقرار میکنه. برای ما چون همسایه هستیم. ما مکزیک نیستیم که ارتباط با اینجا نداشته باشیم. هر گونه تحول در افغانستان موجب بروز مهاجرت های گسترده به داخل ایران میشه، شیوع بیماری و اینا و مسائل اجتماعی در داخل ایران میشه. مسائل مرزی برای ما اهمیت داره. لذا تصور من اینه که دولت ایران با توجه به همین موضوعات میتونه تا حدود مدیریت لازم انجام بده و ثبات در افغانستان برای ما اهمیت زیادی داره که سیاست های ما بذبید به اون سمت بره.
خیلی متشکرم جناب آقای محسن روحی صفت، معاون پیشین دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه و دیپلمات ایرانی در شبه قاره. از توضیحات شما سپاسگزارم. خیلی خوب و کامل و دقیق و مختصر بیان فرمودید و امیدوارم که شنوندگان محترم هم استفاده کرده باشند. واقعیت این استش که جناب آقای روی صفت، من خودم به شخصه سرنوشت هیچ کشوری بعد از ایران رو اندازه افغانستان مهم نمیدونم برای کشور خودم. یعنی انقدر ما پیوندهای تاریخی، فرهنگی و حتی امنیتی، این مرز مشترک وسیع با شرق کشورمون، به همین خاطر اتفاقات افغانستان بعد از اتفاقات ایران در اولویت هست واقعا از نظر جنبه های مختلف. به همین خاطر این دغدغه رو داشتیم که حتما یه بحث کارشناسی در رابطه با وضعیت افغانستان داشته باشیم و انشالله در آینده هم باز با شما گفتگو خواهیم کرد. شما هم یه همچه حسی دارین؟
بله بله. افغانستان خودشون هم یه وقت تمدن ایرانی میدونن.
دقیقا بله.
و شاید خودشون مرکزیت تمدن ایرانی میتونن گاهی.
بله بله.
از اونجا هم لذا طبیعی است که ما باید نسبت به کانسرن داشته باشیم، نگران باشیم، ولی باید دقت کنیم نبایست بی هوا وارد این آتش بشیم. این مهمه.
بله بله.
یعنی دستی از دور برای آتش داشته باشیم، نه که وارد معرکه آتش بشیم.
بله.
چون تجربه شوروی سابق و آمریکا و انگلیسان نشون داده که اگر بی محاسبه وارد بشن دچار خسارات فراوان میشن.
همینطوره. خیلی متشکرم از